ساعت 12 ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، هومن عسکری هستم میزبان شما در این یک شنبه سوم اسفند ماه سال 1404 خورشیدی. در روزی صدای من رو میشنوید که گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن هنوز به جایی نرسیده و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرده که خطوط قرمز روشن دولت ترامپ غنی‌سازی صفر در ایران و ضبط ذخیره اورانیوم غنی شده تهران است و همچنین تصاویر مراسم 40 کشته شدگان اعتراض‌های خونبار دیماه ایران همچنان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند و یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم صحت عکس‌های دردناک منتشر شده از بیمارستان القدیر را تایید کرده است. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو، اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
مرسی هومن. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در مورد ایران گفت رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی در اختیار دارد و در عین حال این پرسش را مطرح کرده که چرا تهران با توجه به حضور گسترده توان دریایی آمریکا در منطقه پیش قدم نشده و پیشنهاد مشخصی ارائه نکرده. به گفته فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رساندن ایران به نقطه‌ای که به طور رسمی اعلام کند به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اقدامات عملی خود را مشخص کند دشوار بوده.
Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said we profess that we don't want a weapon?
در بخش دیگری از این مصاحبه آقای ویتکاف تاکید کرد به دستور رئیس جمهور آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشته. او با این حال تاکید کرد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بر اساس دیدگاه رئیس جمهور آمریکا تنظیم می‌شود. نماینده ویژه دونالد ترامپ اضافه کرد دونالد ترامپ مایل است نظرات مختلف را بشنود و نسبت به ایده‌های جدید رویکردی باز دارد. در همین حال مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به مذاکرات در جریان میانش واشنگتن و تهران و همچنین وضعیت اقتصادی ایران هشدار داد زمان به نفع ایران نیست. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس بخش‌هایی از گفتگوی آقای والتز با فاکس نیوز را منتشر کرده که در آن او حکومت ایران را متهم به لافزنی و هیاهو می‌کند و می‌گوید به همین دلیل مذاکرات نمایندگان آمریکا با ایران بسیار مهم است. این دیپلمات ایالات متحده همچنین به احیای سیاست حداکثری آمریکا علیه ایران بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید اشاره کرده و گفته اقتصاد ایران تحت فشار زیادی قرار دارد و واشنگتن نیز حضور نظامی خود در منطقه را تقویت کرده.
The bluster is there, even in the face of the world condemnation of killing, depending on the number, 18 to 40,000 of their own people, an industrial size massacre.
سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین سرکوب اعتراضات دیماه توسط ایران را کشتار وسیع خوانده و اعلام کرد بین 18 تا 40 هزار تن توسط حکومت ایران کشته شدند. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس اعلام کرد برخی افراد نزدیک به دونالد ترامپ به او توصیه کردند از اقدام نظامی علیه ایران خودداری کند، ولی او از رئیس جمهور آمریکا خواسته به این توصیه‌ها بی توجهی کند. سناتور لینزی گراهام از متحدان نزدیک دونالد ترامپ محسوب می شود. او از حامیان اقدام نظامی علیه ایران در میان اطرافیان رئیس جمهور به شمار می رود. وبسایت آکسیوس گزارش کرده در شرایطی که دو ناو هواپیمابر و صدها جنگنده آمریکایی برای احتمال یک عملیات گسترده آماده می شوند، دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده است. آکسیوز به نقل از منابع مطلع خود نوشته گزینه‌های نظامی مختلفی به رئیس جمهور آمریکا ارائه شده که یکی از آنها هدف قرار دادن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و پسرش مجتبی خامنه‌ای را شامل می‌شود. در این حال یک مقام ارشد به آکسیوس گفته ایالات متحده ممکن است پیشنهادی از سوی ایران را بررسی کند که شامل سطحی نمادین از غنی‌سازی اورانیوم باشد، مشروط بر آنکه این توافق مانع از هر گونه مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در پی حکم دیوان عالی آمریکا تعرفه موقت واردات از همه کشورها از 10% به 15% افزایش می‌یابد. این سقف بالاترین میزان مجاز بر اساس قانون اساسی آمریکا عنوان شده است. این تعرفه‌ها از روز سه‌شنبه 24 فوریه اجرایی می‌شود و اعمال آنها تا حدود 5 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. اما پس از آن دولت آمریکا باید موافقت کنگره را برای این تعرفه‌ها جلب کند.
مهران کریمی بود و آخرین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
دیوان عالی آمریکا در حکمی تاریخی تعرفه‌های تجاری گسترده دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را باطل کرد. بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا رئیس جمهور نمی‌تواند با استناد به قانون اضطراری 1977 مالیاتی به ارزش بیش از 175 میلیارد دلار بر کالاهای وارداتی وضع کند. دونالد ترامپ به شدت از صدور این حکم انتقاد کرده و وعده گزینه‌های جایگزین را داده. درباره جزئیات و اهمیت ابطال تعرفه‌های تجاری در آمریکا رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده.
قانونی که بر اساس اون رئیس جمهور امریکا این تعرفه ها رو وضع کرده بود نسبت داده شده بود به یک پاراگرافی، یک قانونی مصوب 1977 بود موسوم به قانون IEEPA و این قانون البته حق انحصاری کنگره بود و رئیس جمهور اجازه نداشت که بر اساس اون این تحریم ها رو وضع بکنه. چرا؟ برای اینکه این قوانین مبتنی است بر اینکه یک شرایط واقعی باشه برای فرض میکنیم اقتصاد امریکا یا دولت امریکا و بنا به رأی دیوان عالی امریکا این شرایط اضطراری واقعی نبود، بلکه از اون جنبه که این قانون مبتنی است بر اینکه یک سلسله مقرراتی وضع بشه تو شرایط اضطراری، اون هم به طور موقت و محدود، اما رئیس جمهور امریکا این رو به طور گسترده و نامحدود به هر حال اعمال کرده بود و حتی به صراحت از کنگره هم مجوز نگرفته بود. از این جهت است که دیوان عالی کشور امریکا رأی داد که این قانون اجرایی نباید بشود و این تحریم ها رو لغو کرد. البته ترامپ الان سعی میکنه که با استناد به یه قوانینی که یک مقداری قدیمی تره دوباره این تعریف ها رو وضع بکنه، منتها معلوم نیست تو این کشمکش ما شاهد چه پیامدها چه نتیجه خواهیم بود.
آقای علوی، الان اهمیت این حکم دیوان عالی آمریکا از منظر اقتصادی برای تجارت جهانی چطور هست؟
خب ما به جای اینکه فرضاً به استدلال‌های منطقی یا فرضاً تئوریک متوسل بشیم، ببینیم بازارهای مالی جهان چه واکنشی نشون دادن. کلیه بازارها واکنششون مثبت بود. کما اینکه قبلاً هم هرگاه که دولت ترامپ سعی می‌کرد که تعرفه‌ای وضع بکنه، بورس‌های بین‌المللی که به معنی اجماع جهانی است و موضع‌گیری کنشگران بازیگران اقتصاد بین‌المللی است، اون منفی بود. الان با توجه به لغو این قوانین واکنش مثبت بود. چرا؟ برای اینکه اون تعرفه‌ها فرایند تجارت بین‌الملل رو محدود می‌کنه و بازارها رو دچار عدم اطمینان می‌کنه. به همین جهت هم هست که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بازیگران مالی به هر حال واکنش مثبت نشان دادن و انتظار میره که فرض بکنیم حتی مصرف کنندگان امریکایی که این تعرفه‌ها بیشتر زیان اونها بود هم یک نفسی به راحتی بکشن و تورم تو عرصه کالاهای مصرفی البته کاهش بیشتری خواهد داشت نسبت به قبل. البته با توجه داشت که یک صنایعی وجود دارن، صنایع سنگینی که در امریکا هست و رقابتی نیست، اونا البته آسیب میبینن از این لغو تعرفه.
آقای علوی، رئیس جمهوری امریکا بعد از اعلام این حکم از سوی دیوان عالی ایالات متحده در یک نشست خبری گفت که از برخی از اختیارات رئیس جمهور همچنان میتونه استفاده کنه. چه ابزارهای دیگه ای رو دونالد ترامپ در اختیار داره که بخواد در حوزه همین تعرفه ها به کار ببنده؟
بله، یک سلسله قوانینی وجود داره که مربوط است به اصطلاح سال 1966 که اونجا در یک شرایط معینی به رئیس جمهور امریکا این امکان رو میده که تعرفه هایی رو وضع کنه، چیزی میانه مثلا 10% یا چیزی در همین حدود. اما خب طبیعی است که حتی اگر وضع بشن این تعرفه های 10% که این امکان رو وجود داره برای ریاست جمهوری امریکا، هیچگاه قابل مقایسه نیست با اون تعرفه هایی که مثلا نسبت به چین بیش از 30% بود، یا تعرفه هایی که از این ور و اون ور به هر حال وضع میشد و موجب میشد که بازارها با عدم به اصطلاح اطمینان روبرو بشن، و همین هم باعث شده بود که بسیاری از شرکت های بزرگ ناراضی باشن از این قضیه. البته توجه داریم که لغو این تعرفه ها به وسیله دیوان عالی کشور امریکا موجب میشه که اون پول هایی رو که دولت امریکا گرفته به چیزی بین حدود 170 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار هست رو باید دولت امریکا پس بده به اون شرکت های بزرگ. اما این روش جدید که به هر حال ترامپ تلاش میکنه که با تفسیر که از قوانین سال 1966 داره تاثیرگذاری داشته باشه بر تعرفه ها، طبیعی است که بسیار محدودتر از گذشته است و این نمیتونه اون اثر عدم اطمینانی رو که تعرفه های پیشین داشت رو ایجاد بکنه در بازارهای بین المللی.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. پیشبینی دولت از تورم در سال 1405 به قدری بالاست که راضی شده حقوقها را دو بار در سال افزایش دهد. در همین حال گنجاندن اقلامی مانند پیاز، سیب زمینی و پوشک نوزاد در سبد کالاهای اساسی کالابرگ حاکی از نیاز دولت به مدیریت بازاری دارد که بنابر داده های مرکز آمار تورم خوراکی ها در آن تا مرز 90% افزایش داشته. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
دولت تصمیم گرفته تا سبد کالابرگ را از انحصار اقلامی مثل برنج و روغن خارج کرده و محصولات تازه کشاورزی را نیز به آن تزریق کند. این اقدام فراتر از یک تغییر لیست خرید، تلاشی برای حفظ امنیت غذایی است. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
صحبتی که با تعاونی‌های روستایی شده و یه تعدادی از عرضه‌کنندگان در سطح محلات، محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، پیاز، پرتقال، خرما از 15 اسفند اینا هم اضافه میشه.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از گسترده‌تر شدن پوشش کالایی کالابرگ‌ها خبر داده است.
الان این سبد گسترده‌تر هست، یعنی علاوه بر محصولات پروتئینی، لبنیاتی و مواردی که اقلام یازدهگانه را شامل می شد، اکنون میوه و تره بار هم اضافه شده.
در همین حال، اضافه کردن اقلامی مثل پوشک و احتمالاً شیر خشک نشان از سودای مدیریت بازار و قیمتها را نیز دارد. دولت در واکنش به جهش قیمت مواد غذایی ناشی از تنش‌های نظامی و نوسانات ارز در دی و بهمن و ادامه این افزایش، سهمیه کالابرگ را به عنوان تنها سپر حمایتی بازمانده تقویت کرده است. با توجه به نرخ تورم که در برخی اقلام پروتئینی از 70% فراتر رفته و تورمی سه‌رقمی را در سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد، مبلغ تشویقی کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم افزایش یافته است. برخی کارشناسان اقتصاد طرفدار دولت می‌گویند که طرح کالابرگ در سال 1404 دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی است. در حالی که طبقه متوسط با مطالبات سیاسی در خیابان است، دولت تلاش می‌کند با کالابرگ دهک‌های فرودست را در وضعیت حداقل بقا نگه دارد تا از پیوستن آنها به بدنه اصلی اعتراضات جلوگیری کند. بزرگترین چالش فعلی تأمین کالا برای فروشگاه‌های متصل به طرح است. گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه ها در مناطق دور افتاده مانند سیستان و بلوچستان به دلیل عدم واریز به موقع ما به تفاوت از سوی دولت از ارائه کالا امتناع می کنند. احمد رضا فرشچیان عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران در انتقاد از طرح دولت آن را پوشش یک غلط با غلطی دیگر ارزیابی کرده است.
یه طرح غلط رو با یه طرح غلط و مشابه که جمع نمی کنن که ما میخوایم ارز 28500 رو جمع کنیم و میگیم بیایم به دهک‌های پایین کالا برگ بدیم. آیا تو مملکت خودمونیم کسی نیست؟ اون مکانیزم جلوگیری از فساد در بحث توزیعش وجود داره؟ نه. ما مکانیزم تو کشور تعریف شده به عنوان پرداخت یارانه نقدی به دوستان. ما چرا پرداخت یارانه رو روش مصر نمیشیم که آقا به دهک‌های ضعیف باید به صورت نقدی کمک بشه و این شانس رو بدیم که هر کسی از اون کمک نقدی هر چی که میخواد بخره خریداری کنه. ما اصلا با بحث کالا برگ داریم اشتهای کاذب به وجود میاریم. من اصلا نمیخوام مرغ بخورم و طبعا کالا برگ بگیرم و من مرغ بخرم. ما باید به صورت نقدی مگه یارانه نمیدن بده اینو بپردازن و شانس رو بدن اصلا یکی بخواد بره شب نون و پنیر بخوره و همه رو خرج تحصیل فرزنداش بکنه. کالا برگ یعنی چی؟
دولت برای تأمین منابع کالا برگ در سال 1405 با بنبست جدی روبروست. اگر مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و دارایی‌های بلوکه شده آزاد نشود، طرح کالا برگ عملاً با خطر توقف یا دلاری شدن روبرو خواهد شد. در همین حال فساد در شبکه توزیع نیز مانع جدی در برابر موفقیت طرح کالا برگ است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای اساسی پیش از رسیدن به دست دارنده کالا برگ وارد بازار سیاه می‌شود تا با قیمت آزاد به فروش برسد. ایسنا گزارش داده که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و برنج در محل‌های عرضه با کالا برگ قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین نبود قیمت درج شده روی برخی کالاها به ویژه اقلام پروتئینی و برنج باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسی‌های میدانی روزنامه پیام ما از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه می شود. برخی شهروندان می گویند با مراجعه به فروشگاه ها مرغ و گوشت خیلی زود تمام می شود و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود گوشت گوساله بسته‌بندی شده با وزن حدود 1.5 کیلوگرم است. گوشت گوسفندی در یخچال‌ها پیدا نمی‌شود. محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت چالش برانگیز شده است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی در هزینه‌های معیشتی مردم نه یک نوسان مقطعی بلکه حاصل تداوم تصمیم‌های پرهزینه ارزی و بودجه است. در شرایط رکود فشار اصلی این تورم شتابان بر دهک‌های پایین متمرکز شده و چشم‌انداز معیشت خانوارها را مبهم‌تر کرده است.
گزارشی را می‌شنیدید از مهرداد میردامادی. همزمان با آغاز ترم جدید تحصیلی، شماری از دانشجویان در چند دانشگاه ایران از جمله شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی و دانشگاه مشهد تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمع‌ها شعارهایی با مضامین سیاسی و انتقادی علیه مقام‌های حکومتی سر دادند. در دانشگاه شریف گزارش‌ها حاکی از بروز تنش و درگیری میان برخی دانشجویان و نیروهای بسیج یا نیروهای امنیتی است. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا.
نکته مهمی که وجود داره این است که روز اول بازگشایی دانشگاه در نیم سال دوم یا ترم دوم تحصیلی بوده. به هر حال مدتی حالا همیشه فاصله بین دو ترم هست. امسال به دلیل اعتراضات دیماه و شرایطی که کشور داشت بازگشایی دانشگاه دیرتر هم صورت گرفته و ما می‌بینیم که در روز اول وقتی که دانشگاه باز میشه چنین اعتراضاتی به هر حال در چندین دانشگاه صورت می‌گیره. در برخی جاها مثل دانشگاه بهشتی من در شکل تحصن داشته، بعضی جاها به شکل تجمع بوده. این خودش نشون میده که چقدر بستر دانشگاه آماده اعتراض هست و آماده کنشگری هستش که در همون روز اول، چون معمولا شروع اعتراض، حالا به عنوان کسی که در گذشته خودم فعال دانشجو بودم، اعتراضا بالاخره نیاز به یک هماهنگی‌ها، سازماندهی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی هم داره که زمان می‌بره، ولی روز اول وقتی انجام میشه این نشون میده که چقدر فضای دانشگاه آماده اعتراض هستش. و حالا نمی‌دونم آیا در جلوتر که بریم همچنان بر تصمیم حضوری بودن دانشگاه میمونه حکومت، یا اینکه احساس می‌کنه که ممکنه فضا رو اینطوری براش خطرناک باشه و دانشگاه رو بخوان غیر حضوری بکنن.
با توجه به سرکوب‌های گسترده دی ماه، نشانه بازگشت دانشگاه‌ها به کانون اعتراضات فکر می‌کنین که واکنشی مقطعی باشه یا تداوم خواهد داشت؟
من فکر میکنم که الان دانشگاه به حال در بیشتر موارد در یه پیوندی با جامعه هستش. دانشگاه و جامعه کنار هم اگر بخوایم بگیم در نقطه‌ای هستش که برخلاف تصورات، که یه تصور کلاسیکی همیشه بوده که درست هم بوده شاید در گذشته، این بوده که اگر وقتی یک سرکوب سنگینی صورت میگیره، حالا که اینجا واقعا در دیماه واژه سرکوب کافی نیست، کشتار در واقع بزرگی صورت گرفته، معمولا این بوده که این موجب حداقل تا مدتی، تا چند ماه، حتی بعضا تا چند سال، یک نوعی سکوت، رکود و عدم فعالیت و انفعال در واقع در جامعه حاکم میکرده. ولی ما میبینیم که نه در جامعه این اتفاق افتاده، که حالا در قالب مراسم چهلوم ها وقتی میبینیم مردم گسترده میان و اونطوری در واقع میان حضور دارن، شعار میدن و به اون شکل عزاداری های خودشون رو انجام میدن، و نه دانشگاه که روز اول وقتی اومدن در همون روز اول اعتراضات رو شروع کردن. این نشون میده که در واقع اون الگوی کلاسیک و قدیمی که سرکوب و بعدش انفعال، شاید اینجا دیگه کار نمیکنه و سرکوب در واقع منجر به انفعال نشده فعلا. و می‌خوام که به هر حال دانشگاه با این شروعی که داشت نشون داد که اگر فضا باشه، اگر دانشگاه حضوری باشن، این اعتراضات رو احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد کرد، هرچند که زمان کمی تا تعطیلات نوروز باقی مونده و طبیعتاً یه وقته هم در اونجا خواهیم داشت.
با توجه به کشته شدن و بازداشت گسترده جوانان در دی ماه، آیا ممکنه که دانشجویان که حالا دارن اعتراضاشون رو شروع کردن یکمی محتاط‌تر و آروم‌تر عمل بکنن، یا ممکنه که برعکس عمل بکنن و همین سرکوب‌ها میتونه به رادیکال‌تر شدن بخشی از جنبش دانشجویی منجر بشه؟
برای دانشجویان هم در واقع یک دست نیستن، طبیعتاً طیف‌های مختلفی وجود داره. حتما بخشی از دانشجویان هستن که ارزیابی‌هایی که دارن و رویکردی که دارن ممکنه یه مقدار درش محافظه‌کاری بیشتر باشه و محتاط‌تر شده باشن، اینو قطعا نمیشه انکار کرد. قطعا یه بخشی از دانشجویان ممکنه که اینطور باشه و به هر حال این کشته شدن‌ها، این بازداشت‌های گسترده و این برخوردهایی که خیلی از افراد جامعه مستقیم یا غیر مستقیم حس کردن و خیلی‌ها با حداقل با یه واسطه، دو واسطه کسی رو داشتن که کشته شده یا الان ممکن است زندانی هستش یا مجروح شده در واقع در اعتراضات یا احضارها و تعلیق و اتفاقاتی که همه میدونیم، تحلیل‌های امنیتی که هستش، طبیعیه که یه مقداری ممکنه که محتاط‌تر بکنه بخش‌هایی رو، مشارکت علنیشون رو کاهش بده و فعالیت‌ها رو به سمت کنترل شده تری در واقع هدایت بکنه. اما اینکه سرکوب آیا میتونه رادیکال سازی بکنه یا نه، به نظر من بله، به خاطر اینکه حالا در نهایت در ذات سرکوب در واقع ما یک پارادوکسی رو همیشه داریم. اون همین هستش که وقتی در واقع یه نسلی میاد اعتراض میکنه، اعتراضش با خشونت پاسخ داده میشه و به این نتیجه رسیده که در واقع اعتراضات و اقدامات خودش رو نه تنها در چارچوب‌های موجود نمیتونه انجام بده، حتی در شکل خیابانی هم در واقع داره به شکل خیلی خیلی وحشیانه سرکوب میشه. این خیلی وقتا میبره در واقع به سمتی که هسته‌های رادیکال‌تری هم در واقع در دل اون جنبش‌ها شکل بگیره. یعنی در کنار اون کسانی که گفتم احتمالاً محتاط‌تر بشن، به نظر من قطعاً هسته‌های رادیکال‌تری هم از دانشجویان شکل می‌گیره با زبان تندتر و مطالبات سریع‌تر، که به هر حال این دوتا شاید به نظر متناقض برسن ولی رویه‌ای که به نظر من همزمان جلو خواهد رفت.
فکر می‌کنین در صورت ادامه اعتراضات دانشجویی حکومت چه برخوردی با اونها خواهد داشت؟
رویکردی که حکومت در واقع داشته معمولا همیشه یک رویکرد شاید بشه گفت ثابتی بوده، در واقع رویکردی که به سمت سرکوب بیشتر رفته، به سمت امنیت‌تر کردن فضا رفته و تلاش کرده که کنترل بکنه. به هر حال هیچ نشانه‌ای هم ما در سطح کلان حاکمیت نمی‌بینیم که بخواد تغییری در این رویه‌ای که در تمام این سال‌ها داشته در واقع بده. ممکنه که حالا به هر حال یه تلاش‌هایی بکنن برای اینکه یه مقداری مثلا سعی کنن به صورت ظاهری یه جاهایی تلاش کنن، بخوام بگن یه مقدار داریم نرم‌تر برخورد می‌کنیم یا داریم سعی می‌کنیم که مثلا ببریم به سمتی که دانشجو بیان با زبان مثلا دیگری یا در جاهای کنترل شده اعتراضاتشون رو بگن، ولی اون فرمول اصلی سر جاشه. فرمول اصلی سرکوب هست، فرمول اصلی تهدید امنیتی، احضار هستش و استفاده از ابزارهایی مثل تعلیق انضباطی هستش برای اینکه یه ترم، دو ترم، چند ترم دانشجو تعلیق بشن. اینها رو قطعا استفاده خواهند کرد و هر چقدر دامنه اعتراضات دانشجویی بیشتر بشه، استفاده از ابزار سرکوب هم بیشتر خواهد شد به نظرم.
اما آقای عربشاهی، وحید آلچی معاون فرهنگ اجتماعی وزارت علوم گفته پیشنهادهایی داده شده تا جایی مشخص برای اعتراضهای دانشجویی در نظر بگیرن. اون تاکید کرده که باید شرایط قانونی و مناسب فراهم بشه تا دانشجویان بتونن خواسته هاشون رو بیان کنن. سوال من اینه که آیا این تلاشی است برای به رسمیت شناختن حق اعتراض دانشجویان یا راهی برای کنترل و محدودسازی اون؟
دو سه تا نکته هست. یه موقع شاید اگه این اتفاق مثلا 10 سال قبل میافتاد، شاید ارزیابی که جامعه داشت، ارزیابی که دانشجو ازش داشتن خیلی مثبت‌تر بود. شاید احساس میکردن که به نوعی حق اعتراض به رسمیت شناخته میشه، حالا با یه محدودیت‌هایی. ولی از نظر زمانی وقتی نگاه میکنیم، این کار در واقع الان داره در زمانی انجام میشه که جامعه خیلی از گفتمان‌هایی که نگاهی به سمت اصلاح داشته دور شده و از اون فاصله گرفته و به نظر نمیاد که چنین برداشتی رو دانشجویان داشته باشن. یه خطر اصلی که وجود داره در واقع این هستش که بخوان به نوعی اعتراضات رو به بهانه قانونی سازی محصور بکنن، یعنی اینا رو ببرن فقط در یه نقطه مشخصه با مجوز با زمان محدود تحت نظارت امنیتی کامله، که در عمل در واقع این اعتراضات یه برنامه‌های خیلی خیلی مدیریت شده و قابل کنترلی باشه و به نظر میاد که در واقع اساسا شاید هدف اصلی هم همین باشه. از این طرح‌ها در مورد اعتراضات خیابانی هم داشتن که مثلا ما بریم در یه مکان‌های مثلا دور از شهر رو بگیم بیان اینجا اعتراض بکنن، میخوان به یه شکلی به نظر میاد که اعتراضات رو از اون ذات اعتراضی خودش خالی بکنن، برای اینکه میدونن که اگر به شکل فعلی ادامه پیدا بکنه به حال این تقابلی که بین جامعه و حکومت هست رو سنگین‌تر خواهد کرد، که به حال الان در حال حاضر میگن این چنین پیشنهادی در حال حاضر قطعا از طرف دانشجویان استقبال نخواهد شده ازش.
آقای عربشاهی، تفاوت اصلی اعتراضات دانشجویی امروز با اعتراضات سال 1401 و همون اعتراضات زن زندگی آزادی در چیه فکر میکنین؟
امروز خب روز اول بازگشایی بوده، روز اول اعتراضات دور جدید در واقع اعتراضات دانشگاه بوده، طبیعی هستش که یه مقداری نیاز داره که زمان بگذره که تا مشخص‌تر بشه ویژگی‌های این دور جدید از اعتراضات دانشجویی چی هستش. اما حالا به صورت کلی همین چیزی که در واقع امروز دیدیم و اگه بخوام بگم، به نظر میاد که هنوز به خاطر اینکه روز اولم هستش تبدیل به اون سطح از فراگیری که در سال 401 دانشگاه تعداد خیلی زیادی از دانشگاه، حتی بعضی دانشگاه‌ها که مثلا اعتراض می‌کردن که اسمش رو نشیده بودیم، یعنی دانشگاه خیلی کوچک در واقع، دانشگاه‌های غیر انتفاعی، حتی دانشگاه غیر انتفاعی و کوچک هم می‌دیدیم که در واقع در اونها داره اعتراض صورت می‌گیره. خب هنوز ما به اون سطح نرسیدیم، الان ممکنه که ادامه پیدا بکنه در روزهای آینده از نظر اون گستره جغرافیایی و تعداد دانشگاه‌ها اون نقطه برسه مشابه سال 1401 قرار بشه. از نظر شعارها و سطح مطالبات و خواسته‌هایی که دانشجو دارن باز هنوز دوده که الان رو بخوایم مقایسه بکنیم ببینیم آیا متفاوت شده مثلا ماهیتش با شعارهای سال 1401 یا نه، باید یه مقداری بیشتر بگذره. یه بخش دیگه هم که هستش این که به نظر میاد که بالاخره شبکه‌ها و اون سازمان‌هایی که دانشجویان به صورت غیر رسمی در سال 1401 داشتن و فعال شده بود، به دلیل اون تغییر نسلی که همیشه ما در دانشگاه داریم و هر 3-4 سال یه نسل عوض میشه، خب اون شبکه‌ها به نوعی تغییر کرده و یه نیروهای جدیدتری احتمالاً الان میداندار اعتراضات دانشجویی هستن و این شبکه‌ها و سازمان یافتگی‌های غیر رسمی خودشونو دارن و طبیعیه که اینها میتونه تأثیر بذاره روی اینکه خیلی متفاوت‌تر هم بشه با سال 1400. هرچند در نهایت دانشگاه همیشه یه تداوم تاریخی داشته، یعنی در واقع در دل یه سنت تاریخی هستش که از اعتراضاتی که بعضا از دهه 20 خورشیدی شروع شده تا امروز ما می‌بینیم نسل‌های مختلف اومده، ولی یه سری ویژگی‌ها مثل آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی، مثل مبارزه با ظلم و تبعیض در همه ابعاد خودش، یه سری ویژگی‌های اینطوری در واقع کلیدی بوده و همیشه نسل به نسل رفته، هرچند که ممکنه مصادیق عوض شده. یعنی یک زمانی مصداق ظلم رو یک چیز می‌دیدن یا ظالم رو یک کسی یا یک نهادی می‌دیدن و بعداً عوض شده، ولی اون کلیتش ثابت مونده. به خاطر اون سنت‌ها در نهایت به نظر من این پیوستگی شباهت‌های زیادی با 1401 خواهد داشت، ولی قطعاً تفاوت‌هایی خواهد داشت که میگم زمان بگذره اینها رو ما بیشتر خواهیم.
گفتگوی نسرین افشار بود با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا. مراسم 40 کشته شده های اعتراض های سراسری و خونبار دیما هفته گذشته در جای جای ایران برگزار شد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور دادخواهان و داغداران گرد هم آمدند و یاد نام هایی را گرامی داشتند که بیشتر آنها در 18 و 19 دیما با دست خالی جانشان با گلوله ماموران حکومتی گرفته شد. در این باره بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
برای زندگی آنقدر زیبا که انسان برای دو شرافتش را بدهد. هفته‌ای که گذشت مراسم 40 کشته شده‌های اعتراض سراسری و خونبار دیماه در جای جای ایران برگزار شد. آینی که بین ایرانیان و از گذشته‌های دور تا به حال از اهمیت معنوی و فرهنگی عمیقی برخوردار بوده و حالا رنگ و بوی اعتراض به حکومت را نیز گرفته است. از قلب ایران تهران تا همایون شهر، نوراباد ممسنی، مبارکه اصفهان، مشهد و خراسان، کرج، بابل، نجف آباد، گیلان، قزوین و نیشابور و یزدان شهر و مشکین دشت و دیگر شهرهای ایران، خانواده ها، دوستان و معترضان در آرامستان ها، کنار گورها و حتی میدان های شهر گرده هم آمدند و یاد کشته شده های ماه گذشته، به خصوص آنها که در 18 و 19 دیماه جانشان را از دست دادند، گرامی داشتند. در بسیاری از این مراسم ترانه‌های ملی و میهنی، پخش موسیقی و خواندن شعر و متن‌های اعتراضی شنیده شد و فضای سوگواری را با عناصر فرهنگی و جلوه‌های اعتراض تلفیق کرد. مثل اینجا در مراسم یادبود علیرضا رحیمی که 18 دیماه با گلوله ماموران حکومت در تهران کشته شد. در بسیاری از تجمع‌ها سوگواران نه فقط به یاد قربانیان ایستادند، بلکه با شعارهای سیاسی خواستار توجه به مطالبات مردم شدند. در شهرهایی چون کرج و نوراباد ممسنی حاضران با شعارهایی چون این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، سوگواری و خشم و اعتراض خود را نشان دادند. همچنین پدر و مادرها از لزوم همبستگی و ایستادگی مقابل ظلم و ظالم گفتند. مادر زهیر رحیمی، پدر یک پسر 2 ساله که در 18 دی در نجف آباد کشته شد، در 40 فرزندش میگوید ما دیگر اجازه نمی دهیم یکی را دوتا کنند.
من از جانب با اجازه شما اجازه مادرهای دیگه هم میگم. بهشون میگیم ما اجازه دیگه نمیدیم یکی را دوتا کنند. اجازه بهشون نمیدیم یکی را دوتا کنند. کور خوندن.
در این بین و با وجود اینکه برگزاری 40 یک آیین کهن است، خانواده ها از فشار ماموران حکومت، بستن برخی آرامستان ها، محدودیت در بیان آزادانه و احضار و تهدید شرکت کنندگان و حتی در مواردی تیراندازی به سوی آنها گفتند. در برخی شهرها ماموران تلاش کردند اجازه تجمع ندهند یا از تبدیل شدن آنها به اعتراض های گسترده جلوگیری کنند. برای برخی خانواده‌های داغدار و دادخواه این مراسم بیش از یک یادبود بود و خانواده‌ها و دوستان با سخن گفتن و تأکید بر پیام عزیزانشان یاد آنها را زنده نگه داشتند. بشنوید از پدر نگین قدیمی، دانشجوی 28 ساله‌ای که با گلوله ماموران حکومت در شهسوار مازندران کشته شد.
چطور میشه الان به راحتی بیان بزنن و برن؟ نه، همچین چیزی نیست. انشالله که به یاری پروردگار اتفاق خوب تو این مملکت میفته و ما بتونیم راه این عزیزان و این جادی دیامان ادامه بدیم.
مراسم 40 در حالی برگزار شد که هنوز خشم عمومی، عدالت‌خواهی و فشارهای امنیتی در سراسر ایران ادامه دارد و نشان می‌دهد که یاد کشته شده‌های اعتراض‌های دیماه نقطه عطفی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران است که این روزها با بحران‌های متعدد روبروست.
از بنیامین صدر می‌شنیدید. یکی از بستگان نازنین اسمیخانی به رادیو فردا گفت که او شب 19 دیماه همراه با پدر و مادرش در مسیر بازگشت به خانه در شهر محمدیه استان قزوین هدف گلوله تکتیرانداز قرار گرفت و جان باخت. دیاکو مافی، پسر عمه نازنین اسمیخانی، به رادیو فردا گفت که تکتیرانداز از پشت سر نازنین را هدف گرفته بود و نازنین در آغوش پدرش بود که یک پژوی 405 او را با خود می‌برد. نازنین اسمی‌خانی متولد 13 آذر 1386 و دانش آموز سال آخر دبیرستان بود. فرشته قاضی از رادیو فردا با دیاکو مافی پسر عمه نازنین اسمی‌خانی در اتریش گفتگو کرده است.
نازنین شب 19 دی ماه ساعت اولوش 10:30 شب با پدر مادرش داشتن برمیگشتن خونه که از روی پشتبون یه مجتمع تجاری تو شهر محمدیه استان قزوین شلیک کردن به سرش و تیر بهش خورده بود، تیر جنگی. چیزی هم که میگم از بالای مجتمع چیزی هست که همه اطرافیان، مثلا کسایی که اون شب اونجا بودن، اونا گفتن از اینجا داشتن تیر میزدن. پدر مادر کنارش بودن، حالا مثلا با فاصله چند قدم وقتی تیر شلیک میشه و سر صدای مردم بلند میشه، باباش میدوه عقب میبینه دختر خودشه و تو همون لحظات آخر هم تو بغل خود باباش بوده. تو همون لحظه های پژو 405 میاد و میگه مصدوم بدید، من میبرم بیمارستان شهید رجایی قزوین، شما هم بیاید اونجا. میگه خب ما خودمونم بیایم. میگه یه دونه زخمی دیگه تو ماشین هست، ما باید بریم یه زخمی دیگه هم هست اونم برداریم بریم بیمارستان شهید رجایی، بیاید اون بیمارستان بچه‌تون رو حالا بگیریدش ببینیدش و فلان.
خب بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی میرن بیمارستان نازنین اونجا بوده؟ اینا
برمیگردن خونه، ماشین خودشون رو برمیدارن میرن بیمارستان. بیمارستان شهید رجایی میگه اصلا همچین آدمی نداریم. یه خورده طول میکشه، یه بنده خوده حالا از حراست بوده، از کارمنده اونجا بوده یا یه شخص عادی بوده، میگن آ یه سری هم میبرن شهر الوند، اون یکی بیمارستان. بعد خلاصه تو این هیروگیر و اینا هم شب و دیر وقت ساعت 1 و 2 شب درگیری و این حرفا، برمیگردن فردا صبح میرن پول میگیرن و یه مقدار طلا مله داشته بچه، اونا رو میبرن و پول ازشون گرفته بودن و تا بچه رو تحویل دادن.
وقتی که نازنین رو بردن اون پژو اون ماشین سوار کرده، نازنین زنده بوده یا جان باخته بوده؟
ببینید حال دائم خودش که بغل کرد بچه رو، خیلی یعنی اتفاق عادی نبوده که باید بتونه تشخیص بده و خیلی هم هول بوده، این تو شلوغی هم بوده این اتفاق افتاده و خیلی سریع هم اونا رسیدن و بردنش. هنوز نمیتونیم بگیم که همون موقع اول این اتفاق افتاده یا بعدن این اتفاق واسش افتاده.
گفتید که پول دادن، یه سری طلا بردن دادن پیکرش رو،
یعنی 100 میلیون تومان پول گرفتن
توی بیمارستان یا کجا؟
نه اونجا که بعد جنازه رو تحویل میگرفتن.
میدونید کجا تحویل گرفتن؟
اونا نمیتونن واضح همه رو بگن، چون هم تلفناشون داره شنود میشه، هم روزانه تعدادی از اینا به عنوان خانواده های جان باخته های دیگه میرن خونمون صبح تا شب میشینن که از رفت آمده اطلاعات داشته باشن، از حرفایی که اونجا زده میشه اطلاعات جمع کنن.
پیکر نازنین رو که تحویل میگیرن بعد از پرداخت پول کجا میبرن؟ آیا ازشون تعهدم گرفتن یا چه جوری بوده؟
فقط خیلی اصرار داشتن که زیاد شلوغش نکنید و فلان، ولی موقع مراسم تجدید جنازه هم خیلی شلوغ شد و آدم خیلی زیادی اومدن، خیلی هم شعار دادن که من از همین راه دور از همشون ممنونم و تشکر میکنم.
کجا بوده تشییع پیکرشون و کجا به خاک سپرده شده؟
شهرک حصار خوروان، اونجا دفنش کردن.
میتونید در مورد خود نازنین به ما بگید؟ نازنین چی میخواست؟
بله حتما. نازنین متولد 13/9/1386 بود، سال آخر دبیرستان بود، رشتش عکاسی بود، همزمان یه آتلیه بود اونجا کار میکرد، هم بتونه اصلا شرط کاریشو بهتر کنه، هم تجربهشو بالاتر ببره. در کنار اینا همیشه دوست داشت، علاقه‌مند به تغییر بود، دوست داشت رشد کنه، گیتار میزد، ستار کار میکرد، شاد بود همیشه، بچه شادی بود، همیشه رفتاره خوبی داشت، با احترام بود، فوق‌العاده بچه عالی بود، اما خب متاسفانه از اون گرفتنش.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با دیاکو مافی، پسر عمه نازنین اسمی‌خانی که در اعتراض‌های دیماه به دست نیروهای حکومتی در ایران کشته شد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
گروه موسیقی راک ایرلندی یوتو از پر افتخارترین گروه‌های موسیقی کنونی جهان قطعه‌ای را در حمایت از معترضان ایرانی با نام سرود آینده منتشر کرده است. یوتو این آهنگ جدید را به همراه تصاویری از سارینا اسماعیل زاده پخش کرده، دانش آموز 16 ساله‌ای که در اعتراض‌های زن زندگی آزادی در مهشهر کرج کشته شد. گروه یوتو همراه با این آهنگ یادداشتی را هم به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده. در بخشی از این متن آمده: سرود آینده یاد خیزش دانش آموزان دختر در ایران و سارینا اسماعیل زاده 16 ساله را گرامی می‌دارد. یکی از هزاران دختر دانش آموز ایرانی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 2022 به خیابان‌ها رفتند. گروه موسیقی یوتو افزوده که هدف از تولید این آهنگ روایت روح آزاد سارینا و امید و پیمان زندگی کوتاه اوست. ترانه ی آهنگ سارینا به صورت کامل در کانال گروه یوتیوب در سایت یوتیوب در دسترس قرار دارد. یوتیوب در ویدیو این آهنگ ترجمه فارسی متن ترانه را هم گنجانده است. در بخشی از این ترانه آمده: سارینا سارینا، او سرود آینده است که در سرم نواخته می شود. باید راهی به سوی او بیابم، او که نشانه ای را در دست گرفته. به تنهایی، اما نه تنها، که ما تنها نیستیم. یوتو در اینستاگرام پیام کوتاهی هم خطاب به معترضان ایرانی به زبان فارسی منتشر کرده. در این پیام نوشته شده: خواهران و برادران ما در ایران، ما برای امنیت و آزادی شما دعا می‌کنیم. امیدواریم صدای ما را بشنوید. از زمان آغاز اعتراض‌های خونبار دیماه امسال در ایران، بسیاری از چهره‌های هنری سراسر جهان به شیوه‌های مختلف از انتشار پیام تا ساخت آثار هنری ویژه حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند. از دهه 60 تا امروز ایران بارها شاهد اعتراض‌های گسترده بوده، اعتراضایی که هر بار با ادبیاتی مشخص از سوی حاکمیت توصیف شده و معترضان از ضد انقلاب و محارب تا اغتشاشگر و فریب خورده توصیف شدند. واژگانی که نه تنها معترضان را تعریف کرده، بلکه چارچوب رسمی مواجهه با اعتراض را هم شکل داده. رویا ملکی در گزارشی سیر این نامگذاری ها را در سخنان رهبر و رؤسای جمهور وقت در جمهوری اسلامی در 4 دهه بررسی می کند.
آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. هر راهی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر کشورهای غربی انجام گرفت. در راهی جامعه هم انجام گرفت.
در 4 دهه گذشته هر بار که خیابان‌های ایران صحنه اعتراض شد، حاکمیت نامی بر آن گذاشت و ریشه‌اش را جای دور از خیابان جست. زنجیری از واژه‌ها را برگزید تا سرکوب بیشتر را توجیه کند. معترضان در ادبیات رسمی حکومت گاه ضد انقلاب خوانده شدند، گاه اغتشاشگر. اعتراضات هم گاه فتنه نام گرفت، گاه کودتا. پس از انقلاب 1357 و استقرار جمهوری اسلامی، خیابان‌ها در ایران از اعتراض خاموش نماندند. اعتراضاتی که نام و نشان هزاران تن را برای همیشه روی سنگ مزار و در تاریخ اعتراضات ایران حک کرد. اما روایت حکومت از معترض و اعتراض داستان دیگری است. روایتی که خیابان را میدان توطئه می‌بیند، شهروند را عامل اغتشاش و اعتراض را پروژه براندازی. آخرینش اعتراضات دی ماه 1404.
هفته 10,604 دلار 143 تومانی بچه ها دارم میبندن.
اعتراض و اعتصاب از قلب تهران با مطالبات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به حرکت‌هایی با مطالبات سیاسی گسترده تبدیل شد. معترضان خواستار تغییرات اساسی در ساختار کلی نظام شدند و علیه علی خامنه‌ای شعار دادند. هجده و 19 دیماه در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برپایی اعتراضات گسترده در ایران، حکومت به خشنترین سرکوب خود در 4 دهه گذشته دست زد و هزاران تن را کشت. پس از بیش از 2 هفته اعتراضات گسترده خیابانی و سرکوب حکومتی، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به رسم دیرین آن را به دشمن نسبت داد و کودتا نامید.
این فتنه شبیه کودتا بود که البته کودتا سرکوب شد. نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود، مربوط به داخل نبود. این سردسته‌های آموزش دیده موظف بودند پشت سازی کنند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم معترضان را تروریست خواند.
یه تروریستایی رو از خارج وارد کشور کردن، مسجد آتش میزنن، بازارها رو آتش زدن و بعد یه دی رو با تفنگ کشتن، یه دی رو با مسلسل اومدن کشتن، یه دی رو آتش زدن، یه دی رو سر بریدن. اینا مردم نیستن، اینا مال این کشور نیستن.
جوانای مردم، سپر من کجایی بابا؟
اعتراضات دیماه هزاران تن بیجان روی دست ایران گذاشت، هزاران جان زخمی و هزاران بازداشت، اما در روایت رسمی حکومت کودتا نام گرفت و معترضان تروریست خوانده شد.
این روایت خامنه‌ایه، این کشتاریه که 18 و 19 مرتکب شده.
اعتراضات سال 1401، اعتراضاتی با نام زن، زندگی، آزادی. نامش جینا بود، جینا مهسا امینی، دختری جوان کرد که 26 شهریور ماه 1401 پس از بازداشت توسط پلیس امنیت جان خود را از دست داد. مرگ او با اعتراض صدها تن مقابل بیمارستان کسرا در تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر نقاط تهران و ایران سرایت کرد. باز هم حکومت از خشونت پرهیز نکرد و جواب معترضان را با گلوله سرکوب داد. علی خامنه‌ای پس از سکوتی طولانی اعتراضات را اغتشاش‌های پراکنده خواند و خواهان برخورد با معترضان شد.
اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. این کسانی که در خیابان فساد و تخریب می‌کنن و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستند. بعضی از اینها بازمانده‌های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. اینها رو باید به میزان مشارکتشون قوه قضاییه باید براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه. اینا
نه تنها علی خامنه‌ای که ابراهیم رئیسی نیز معترضان را معاند و اعتراضات را اغتشاش خواند.
جریان اغتشاشات اخیر جنگ احزاب بود. همه جریانات ضد انقلاب و کسانی که از انقلاب آسیب دیدند، آغوش ملت برای همه کسانی که دچار فریب شدن باز است، اما به معاندی رحم نخواهیم کرد.
اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بیش از 160 شهر را در بر گرفت و بیش از 100 روز ادامه داشت و صدها کشته و آسیب دیده جسمی روی دست ایران گذاشت. اعتراضات 1398، اعتراض به سهمیه بندی بنزین.
بنزین گرون‌تر شده، فقیرتر شده، بنزین گرون‌تر شده.
بامداد 24 آبان ماه 1398، قیمت بنزین 200% افزایش یافت، از 1000 تومان به 3000 تومان. اعتراض به گرانی سوخت ابتدا از اهواز شروع شد تا صبح به مشهد، کرمان و تهران رسید و سپس 200 شهر کوچک و بزرگ ایران را در بر گرفت. شعارها از اعتراض به گرانی ضد حکومتی شدند.
مشهد مقدس دمشون گرم، ماشینا رو هم پارک کردن خلاصه وکیل‌آباد.
علی خامنه‌ای به رسم دیرین از دشمن خارجی گفت و معترضان را اشرار خواند.
این کار مردم نیست، این کار اشراره. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است.
حسن روحانی رئیس جمهوری وقت هم معترضان را تهدید کرد.
اعتراض با اغتشاش جداست از هم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
بچه‌های اهواز واقعا دمتون گرم، بچه اهواز، به خاطر که بنزین گرون شده وسط خیابون اومدن ماشیناشون رو خاموش کردن و دمتون گرم. همه همراهی میکنیم با شما و هیچ نگران ما هم نباشید، ماشیناتون رو خاموش کنیم. منم هر جا بنزین گرم که خاموش خاموششون کنم.
به روایت خبرگزاری رویترز، آبان 98 1500 کشته روی دست ایران گذاشت. معترضانی که حکومت آنها را اغتشاشگر و اشرار سازمان یافته خواند و گروهی از آنها را در جاده های حومه ماهشهر به رگبار بست. اعتراضات 1388 25 خرداد اعتراض به انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم در ایران. معترضان برآشفته از انتخاب محمود احمدی نژاد با روبانهای سبز به دست و سر و لباس به خیابان آمدند و به آنچه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد دیگر انتخابات آن را تقلب خواندند اعتراض کردند. اعتراضاتی که جنبش سبز نام گرفت. اعتراضات به نتیجه انتخابات محدود نماند و معترضان هسته اصلی قدرت را نشانه رفتند. باز هم به رسم پیشین نظام بر روی مردم آتش گشود. اعتراضات اما ادامه داشت. مردم به هر بهانه‌ای به خیابان می آمدند و علیه نظام شعار سر می دادند، حتی برای مراسم عزاداری امام سوم شیعیان یا عاشورای 88. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات را فتنه و رهبران اعتراضات را سران فتنه خواند.
بنده یکی از این سران فتنه رو خواستم، پیش گفتم که آقا جان این کاری که شما شروع کردید دشمن از این استفاده خواهد کرد. گوش نکرد. گفتن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه. خب حالا عذر بیاریم که خب بابا اینا که یه مش جوون بودن یه چرندی حرف بی ربطی گفتن. نه اینجوری نیست.
در آن زمان محمود احمدی نژاد که اعتراضات به بیرون آمدن نام او از صندوق معطوف بود، در میان هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
انتخابات 40 میلیون نفر خودشون تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
همچون هر اعتراض دیگری در ایران، آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان در این اعتراضات هم محل اختلاف است. اعتراضات 1378 کوی دانشگاه تهران.
من نگاه کن
18 تیر ماه گروهی از دانشجویان اعتراض به توقیف روزنامه سلام را به خیابان امیرآباد شمالی کشاندند. سپس شباهنگام نیروی انتظامی و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب الله به خوابگاه دانشجویی حمله کردند، دانشجویان معترض را زدند، اموال آنها را تخریب و بسیاری از آنها را بازداشت کردند. رویدادی که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و قائله 18 تیر یاد می شود. اعتراضات تا 23 تیر ماه ادامه یافت و در نهایت سرکوب شد. علی خامنه ای چند روز بعد چنین گفت:
اگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون دشمن را خوشحال میکند، حتی اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنید. و اما یک مطلبی به دشمن میگویم، طراحان این قضایان در سازمانهای جاسوسی دنیا، اون کسانی هم که 20 سال است در کمین نشستند، از این عناصر داخلی حقیر که ملت اینها را مثل دندان فاسدی بیرون آورد و پرتاب کرد، اینا هم بدانن اشتباه کردن.
محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت 5 مرداد ماه 1378 در همدان اعتراضات را اهانت به نظام و بلوا نامید.
لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و بالاتر اهانت به نظام و ارزش های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
اعتراضات خرداد 71 مشهد، 9 خرداد 1371 اعتراض از یک محله فقیرنشین در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان آغاز شد. یکی از غیرمنتظره ترین اعتراضات برای حکومت که آن را شورش کوی طلاب نامید. در تلاش ماموران شهرداری برای تخریب خانه‌های مسکونی ساخته شده در کوی طلاب، یک زن و دو کودک کشته شدند. این روایت محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز و از شاهدان آن دو روز کوی طلاب مشهد است.
یه لط در رو کندن، جنازه اینو انداختن رو لط در و جمعیت پشت سر این شروع کرد.
اعتراض در نهایت سرکوب شد. با چند کشته، ده‌ها بازداشتی. علی خامنه‌ای که کمتر از 3 سال از عمر رهبریش می‌گذشت، 20 خرداد ماه 1371 معترضان همشهریش را علف هرز خواند.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
آن زمان اکبر رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود. او اظهار نظری علنی نکرد، اما در کتاب خاطراتش از اعتراضات کوی طلاب این گونه نوشت:
به دفترم آمدم، اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کردند. خرابی های زیادی بار آوردند. در جلسه هیئت دولت وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث مذاکره شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط دستور سختگیری دادند.
به غیر از چند کشته و صدها بازداشتی، 4 تن اعدام شدند. مجری این اعدام‌ها نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه ایران، یک روحانی 32 ساله به نام ابراهیم رئیسی بود. رئیسی تنها 9 روز پس از دستگیری معترضان در مشهد بدون تشریفات قانونی 4 تن را اعدام کرد. اعتراض کوی طلاب گرچه پای شهروندان معترض مدنی را به شکلی برجسته و گسترده به خیابان‌ها باز کرد، اما آغاز مخالفت با جمهوری اسلامی نبود. در دهه 60 نیز مخالفت وجود داشت، اما شکل آن با اعتراضات خیابانی دهه‌های بعد متفاوت بود. پس از رویداد 30 خرداد 1360 در تهران و آغاز درگیری‌های مسلحانه میان حکومت و سازمان‌های مخالف، فضای کشور به شدت امنیتی شد. موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها امکان تجمع علنی را عملاً از میان برد. دهه 60 بیش از آن که با اعتراضات فراگیر خیابانی شناخته شود، با سرکوب سیاسی، درگیری‌های امنیتی و فضای جنگی شناخته می‌شود، فضایی که مجال شکل‌گیری حرکت‌های گسترده مردمی را محدود کرده بود. در 14 دهه گذشته اما ایران بارها صحنه اعتراضات گسترده بوده است، از مطالبات اقتصادی کارگران و کامیونداران تا تجمع فرهنگیان و پرستاران و اعتراضات سیاسی و دانشجویی. بسیاری از این حرکت‌ها با سرکوب مواجه شد و به آتشی زیر خاکستر بدل گشت، آتشی که گاه زمینه‌ساز اعتراضات بعدی شد. با این همه در اغلب این رخدادها یک روایت رسمی تکرار می‌شود: معترضان ضد انقلاب، آشوب طلب، اغتشاشگر یا اشرار خوانده شدند و اعتراض‌ها فتنه یا کودتا نام گرفتند، روایتی که منشأ ناآرامی‌ها را نه در درون جامعه که در دشمن خارجی جستجو می‌کند.
از رویا ملکی می‌شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.